تشکر ساله محمد. ساله شما خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی موفقیت و کامکاری شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد کنفرانس قلب آسیا در هند که موضوع افغانستان در آن مطرح بود و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
در کنفرانس ماسما و قلب آسیا که در دیلی جدید دایر شده است، روی مسئله صلح افغانستان صحبت شد. شهر پشاور بزرگترین منبع ویروس پولیو یا فلج اطفال در جهان است و حکومت سوریه میگوید آماده است برای مبادله احتمالی زندانیان و نیروهای شورشی در این کشور لست را مبادله کند. تفصیل خبرها. در کنفرانس ماسما به قلب آسیا که در دیلی جدید دایر شده است، روی مسئله صلح افغانستان، انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان و همکاری های اقتصادی منطقوی صحبت های جریان دارد. موضوع اصلی این کنفرانس امنیت انرژی است و یک هیئت حکومت افغانستان نیز در این جلسه شرکت دارد. در این جلسه نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی و دیگر سازمان های بین المللی شرکت دارند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. شورای عالی صلح افغانستان از برگشت هیئت این شورا از دارالعلوم دیوبند هند به کشور خبر داده است. سخنگوی این شورا می گوید هیئت اعزامی شورای عالی صلح افغانستان در این سفر به هند با علمای دیوبند گفتگوهای مؤثری را انجام دادند. شاهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت تلاش دارند روابطشان با علمای جهان را تقویت بخشند.
علمای جهان اسلام به این مسئله متوجه شده اند که جنگ های فعلی در برابر پروسه صلح مانع ایجاد کرده و باعث ازدیاد نفرت بین مسلمانان می گردد. پس نیاز است تا به خاطر اخوت میان مسلمانان کار نماییم.
جزئیات این موضوع را هم تا لحظات بعد می شنوید. ده ها تن از باشنده های ولایت هلمند و نمایندگان این ولایت در شورای ملی از تصمیم رئیس جمهور حامد کرزی استقبال کردند که ایجاد یک ولسوالی جدید در این ولایت به نام ناومیش را منظور کرده است. قربان علی اورزگانی، عضو اسبق شورای ولایتی هلمند، بر رادیو آزادی گفت ناومیش حدود 36,000 نفوس دارد و قبلا بخشی از ولسوالی باغران بود. در اثر انفجار ماین در ولسوالی مروره ولایت کنر، یک تن کشته و دو تن دیگر جراحت برداشتند. عبدالحبیب سید خیل، قمندان امنیه کنر، بر رادیو آزادی گفت که این حادثه قبل از ظهر امروز رخ داد و یک زن شامل زخمی شده هست. کسی تا حال مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید شهر پشاور بزرگترین منبع ویروس پولیو یا فلج اطفال در جهان است. سازمان صحی جهان امروز در یک اعلامیه گفت بیش از 90% قضیه های پولیو از پشاور سرچشمه می گیرند و از 13 قضیه پولیو در افغانستان 12 آن به پشاور ارتباط می گیرد. از جمله 91 قضیه پولیو که سال گذشته در پاکستان ثبت و راجستر شده بود، 83 آن در پشاور بود. در سال 2012 تنها 58 قضیه پولیو در پاکستان ثبت شده بود. کمپاین های ضد پولیو در پاکستان اغلبا با خشونت های شدید تندروان مواجه شده اند. تندروان پاکستانی این کمپاین ها را ضد اسلامی می خوانند و کارمندان صحی را جاسوس تلقی نموده مورد حملات قرار می دهند. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، به گفته مقامات آن کشور، یک انفجار در مرکز پاکستان باعث انحراف یک ریل از خط آهن شده و منتج به کشته شدن 3 نفر و جراحت 15 تن دیگر شد. این حادثه امروز در منطقه راجانپور ایالت پنجاب رخ داد. این انفجار حداقل 7 واگن ریل را از خط منحرف ساخت. آژانس خبری فرانسه از قول یک مقام پلیس پاکستان گفته است بم در یکی از واگن‌های این ریل جاسازی شده بود. حکومت سوریه میگوید آماده است برای مبادله احتمالی زندانیان با نیروهای شورشی در این کشور لست را مبادله کند. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، این مسئله را امروز بعد از ملاقات با همتای روسیه سرگی لاوروف در مسکو اعلان کرد.
كذلك ابلغت الوزير لاوروف
وی میگوید من وزیر خارجه لاوروف را در مورد موقف اساسی ما درباره مبادله زندانیان سوریه‌ای با کسانی که از سوی جوانب دیگر دستگیر شدن معلومات دادم. در آن مورد ما آماده هستیم فهرست‌ها را مبادله نموده و روی راه‌های رسیدن به آن کار کنیم. معلم همچنان گفت پلان را در مورد متارکه در شهر حلب به روسیه داده است. این دیدار وزرای خارجه روسیه به سوریه یک هفته قبل از کنفرانس بین المللی صورت می گیرد که روی مسئله صلح سوریه در ژنو دایر می شود. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز پلان اصلاحات در اداره امنیت ملی آن کشور را معرفی کند. این پلان در سخنرانی وی که حوالی ساعت 8 شب به وقت کابل صورت می‌گیرد معرفی خواهد شد. کارشناسان می‌گویند انتظار می‌رود اوباما خواهان نظارت بیشتر و شفافیت شود ولی برنامه نظارتی حکومت را در جای خودش بگذارد. در آخرین افشاگری که از سوی ادوارد سنودن صورت گرفته است گفته می‌شود اداره امنیت ملی آمریکا روزانه 200 میلیون اسمس یا پیغام کتبی تلفن‌های موبایل را در نقاط مختلف جهان جمع‌آوری کرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب را می‌شنوید. موضوع امنیت انتقال انرژی از طریق افغانستان در کنفرانس قلب آسیا در هند مطرح شد. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان بعد از ملاقات با رهبران دیوبند در هند به وطن برگشت. شاهزاده شاهد سخنگوی شورای صلح میگوید
علمای جهان اسلام به این مسئله متوجه شده اند که جنگ های فعلی در برابر پروسه صلح مانع ایجاد کرده و باعث ازدیاد نفرت بین مسلمانان میگردد.
هیئتی که به منظور تحقیقات در مورد تلفات ملکی در برخوردهای اخیر به پروان رفته بود کار خود را تکمیل کرد. یک عضو هیئت میگوید
یکی از سفیدای محل گفت که ما 12 نفر به شمول 8 طفل و 3 سیاسر و 2 لیسفید اگه گفت به دستای خود از زیر خاک یا را کشیدیم.
در ولایت بلخ چندین جنایتکار دستگیر شدند. وزیر دفاع سابق آمریکا در کتاب خود گفته است که رهبر سابق پاکستان مشرف از کمک در مبارزه علیه القاعده ابا می‌ورزید. و افزایش مرض پولیو در پشاور. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. امنیت انتقال انرژی از طریق افغانستان و امنیت موضوعات بودند که در مورد آن امروز در اجلاس قلب آسیا در دهلی جدید بحث صورت گرفت. حکومت افغانستان میگوید انتظار دارد که نظریات کارشناسان و اشتراک کنندگان این اجلاس در عمل پیاده شود. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
امنیت انتقال انرژی از طریق افغانستان و امنیت مسائلی هستند که در صدر آجندای بحث‌ها در اجلاس امروز قلب آسیا یا پروسه استانبول در شهر دیده جدید قرار دارد. در این اجلاس نمایندگان کشورهای جهان به شمول ایالات متحده ای امریکا، اتحادیه ای اروپا، کشورهای منطقه و مقامات ارشد مؤسسات بین المللی به شمول بانک‌های جهانی و آسیایی، یک هیئت وزارت خارجه و نمایندگان سفارت افغانستان در دهلی جدید اشتراک دارند. در اجلاس امروز قلب آسیا یا پروسه استانبول در دهلی جدید بر علاوه مسائل مربوط به امنیت انتقال انرژی و امنیت روی روابط تجارتی و اقتصادی کشورهای منطقه، تلاش‌های صلح در افغانستان و مسائل مهم دیگر بحث خواهد شد. پروژه تاپی که بر اساس آن گاز طبیعی ترکمنستان توسط یک پایپلاین از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد یافت و پروژه کسا که انرژی برق آسیای میانه را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می دهد، محور اصلی بحث‌های اجلاس قلب آسیا یا پروسه استانبول را در دهلی جدید تشکیل می دهد. حکومت افغانستان آرزومند است تا نظریات کارشناسان و اشتراک کنندگان این اجلاس در عرصه عمل پیاده شود. مجتبی احمدی مستشار سیاسی سفارت افغانستان در دهلی جدید که در این اجلاس اشتراک دارد در صحبت با رادیو آزادی گفت
علاقمندی شدید ما این است که بالای مکانیزم های تطبیق این پروژه بحث شود تا از چوکات نظریات بیرون شده و داخل پروسه عملی گردد و نیز بالای مکانیزم های تمویل و تطبیق آن صحبت شود. دیگر این که نمایندگان افغانستان در مورد نگرانی های انتخابات آینده و شرایط امنیتی معلومات دادند تا تشویش آنها رفع شده و این پروژه که برای افغانستان خیلی مهم است جنبه عملی به خود گیرد.
پروسه استانبول که در سال 2011 میلادی آغاز شد، در آن کشورهای عضو این پروسه روی مسائل مربوط به امنیت، روابط اقتصادی و سایر موضوعات مهم بحث می کنند. در این گروه کشورهای روسیه، قرقیزستان، ترکیه، آذربایجان، عربستان سعودی، امارات متحده عرب و نمایندگان 6 کشور همسایه افغانستان اشتراک دارند. روز گذشته در یک اجلاس دیگر در شهر دهلی جدید نیز روی مسائل مربوط به افغانستان بحث و گفتگو صورت گرفت. در اجلاس روز گذشته گروه تماس بین المللی برای افغانستان و پاکستان روی مسائل مربوط به امنیت در افغانستان و منطقه بعد از خروج نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 میلادی صحبت شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای عالی صلح افغانستان از برگشت هیئت این شورا از دارالعلوم دیوبند هند به کشور خبر داده و میگوید در این سفر با علمای دیوبند گفتگوهای مؤثر انجام شده است. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا روز جمعه به رادیو آزادی گفت تلاش میکنند رابطشان با علمای جهان را تقویت نموده و زمینه را برای تامین صلح مؤثر بسازند. جاوید حسن زاده از کابل گزارش میدهد.
شورای عالی صلح افغانستان نقش علما را در تامین صلح و ثبات مهم خوانده و میگوید هدف از دیدار هیئت این شورا با علمای دیوبند را همین مسئله تشکیل میداد. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا میگوید دیوبند در سطح منطقه که از مراکز با اعتبار اسلامی بوده و علمای این مرکز در بین کشورهای همسایه و منطقه از نفوذ زیاد برخوردار میباشند. آقای شاهد به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش دارند بر علاوه دیوبند روابطشان را با مراکز اسلامی کشورهای دیگر در جهان تقویت نمایند.
با علمای آنها دید و بازدید انجام شده و هیئت شورای عالی صلح دوباره برگشته است. علمای جهان اسلام به این مسئله متوجه شده اند که جنگ های فعلی در برابر پروسه صلح مانع ایجاد کرده و باعث ازدیاد نفرت بین مسلمانان می گردد. پس نیاز است تا به خاطر اخوت میان مسلمانان کار نماییم. من به این سلسله به شما اطمینان می دهم که 50% می توانیم مشکلات را از همین راه حل نماییم.
آقای شاهد همچنان گفت قرار است در آینده نزدیک کنفرانس بین المللی کشورهای اسلامی در یکی از کشورهای عربی برگزار شده و در این کنفرانس در کنار مسائل مربوط به منطقه روی مسئله صلح در افغانستان نیز گفتگو شود. حدود 4 ماه قبل کنفرانس با شرکت علمای 20 کشور اسلامی در کابل برگزار شد. در این کنفرانس گفته شد که جنگ افغانستان اهداف شخصی دارد نه عقیدوی. پس از برگزاری این کنفرانس مسئولان شورای عالی صلح افغانستان سفرهای را به پاکستان و عربستان سعودی انجام دادند. هفته گذشته یک هیئت 3 نفری این شورا به هند سفر کرد و در آنجا با علمای مرکز دارالعلوم دیوبند در خصوص مسائل صلح گفتگوهای را انجام داد. برخی از کارشناسان افغان این سفرهای هیئت شورای عالی صلح را به هدف ایجاد تفاهم مهم دانسته، اما تاکید میکنند که علمای اکثر مراکز اسلامی با شمول دیوبند مستقل نیستند. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان افغان:
مرکز دیوبند به حیث یک مرکز اسلامی قابل احترام بوده و یک تعداد علمای جدید منطقه از این مرکز فارغ شده. علمای دیوبند بدون شک نقش خود در جهان اسلام داره، اما متاسفانه علما تحت قمانده یا تحت مشوری ایسای پاکستان عمل میکنه. ما میتونیم بگیم که یک افهام و تفهیم بین علمای منطقه شاید به میان بیاره، اما در مسائل صلح و مذاکرات و آشتی فکر نمی کنم که کدام نقش بسازار ایفا کنه.
آقای داود یکی از ثبوت ادعایش را برگزاری نشست علما به هدف تامین صلح در ماه مارچ سال گذشته در کابل میداند که به گفته وی علمای پاکستانی از آن عقب نشینی کردند. هرچند شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که با ایجاد روابط با علمای جهان با جنگ در این کشور نقطه پایان گذاشته خواهد شد، اما رئیس جمهور کرزی میگوید تامین صلح در افغانستان به دست آمریکا و پاکستان است. کارشناسان این باورند تا زمانی که حکومت‌های کشورهای دخیل در قضیه افغانستان در خصوص تأمین صلح اقدام نکنند، علما نمی‌توانند نقش موثری را در این زمینه بازی نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هیئت حقیقت‌یابی را که رئیس جمهور کرزی به دنبال درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای بین‌المللی و طالبان مسلح در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به اینجا فرستاده بود، کار خود را تکمیل کرد. در این درگیری که از قوای هوایی و بمباران نیز کار گرفته شده بود، شماری از افراد ملکی از جمله زنان و اطفال هم تلف شدند. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش می‌دهد.
هیئت اعزامی ریاست جمهوری و ولسی جرگه افغانستان با ولسوالی سیاگرد ولایت پروان میگوید تحقیق و بررسی آنان نشان میدهد که در بمباران نیروهای بین‌المللی 15 تن از افراد ملکی کشته و 6 تن دیگر از آنان زخمی شده اند. پس از وقوع حادثه درگیری میان نیروهای مشترک افغان و بین‌المللی و مخالفین مسلح دولت در منطقه دره وازغر ولسوالی سیاگرد ولایت پروان که علاوه بر تلفات افراد ملکی یک سرباز آمریکایی و یک تن از نیروهای اردوی ملی کشته شدند، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان یک هیئت حقیقت‌یاب را به محل فرستاده و وارد شدن تلفات بر افراد بیگناه و ملکی را محکوم کرد. مقامات حکومت محلی ولایت پروان تعداد کشته شدن افراد ملکی را در این حادثه 7 تن بیان کرده بودند. اما حاجی اقبال صافی رئیس هیئت اعزامی ولسی جرگه افغانستان به روز جمعه به رادیو آزادی گفت آنان کار بررسی و تحقیقشان را در مورد حادثه به انجام رسانده اند.
حیات که از طرف رئیس جمهور تعیین شده بود در اساس آقای خواصی، ما از حیات ولسی جرگه بودیم. در ترکیب همین حیات یک جا رفتیم با مقامات ولایت پروان ملاقات کردیم، با ترکیب حیات رفتیم به ولسوالی سیاگرد. کسایی که شاهد صحنه بودن و کسایی که تلفات ملکی دیده بود 100 نفر از ولسوالی سیاگرد آمدن از نزدیک صحبت ها کردن و کسایی که یکی از سفیدای محل گفت که ما 12 نفر به شمول 8 طفل و 3 سیاسر و 2 ریسفیدا که گوبدسای خود از زیر خاک یارا کشید و این تلفات ملکی بودن. تقریبا 15 نفر مردم ملکی غیر از 6 نفر زخمی شدن. کاملا ولی سپران بیخبر از عملیات بود. قماندانی امنیت و ریاست امنیت بیخبری خود نشان دادن.
نتایج بررسی و حقیقت‌یابی هیئت اعزامی ریاست جمهوری و ولسی جرگه افغانستان در حال در مورد حادثه ولسوالی سیاگرد ولایت پروان اعلام می‌شود که مقامات حکومتی محل در این ولایت می‌گویند حادثه در نتیجه عملیات پلان‌گذاری شده اتفاق نیافتاده، بلکه در جریان درگیری میان نیروهای مشترک افغان و بین‌المللی و مخالفین مسلح دولت بر افراد ملکی آسیب رسیده است. شاولی شاهد معاون ولایت پروان در این مورد می‌گوید
خودشان یعنی ترجمان های قوای خارجی و قوات های امنیتی که در محل بوده کدام عملیات نبوده، این فقط یک عملیات اکسل عملی در مقابل فایرهایی که از طرف مخالفین مشعله صورت گرفته بوده، این یک اکسل عمل بوده.
با این حال شمار زیادی از باشندگان دره غربند ولایت پروان به خاطر ادامه مشکلات امنیتی عمدتاً در ولسوالی های سیاگرد و شینواری شکایت داشته و اظهار نگرانی می کنند. برخی از ساکنان ولایت پروان به این باورند که رئیس جمهور کرزی با فرستادن هیئت به محل حادثه و پیگیری این موضوع در صدد توجیه کردن موضع‌گیریش به خاطر امضا نکردن پیمان امنیتی با آمریکاست و از این رویداد بهره برداری سیاسی می کند، زیرا یکی از شرط‌های آقای کرزی به خاطر امضای پیمان امنیتی منع وارد شدن نیروهای آمریکایی به محلات مسکونی و تلاشی‌های خودسرانه است. اما مسئولین هیئت اعزامی رئیس جمهور و ولسی جرگه افغانستان این دیدگاه ها را رد می کنند و می گویند رئیس جمهور کرزی در گذشته نیز به خاطر عملیات نیروهای آمریکایی در محلات که سبب آسیب رسیدن به افراد ملکی می شد مخالفت داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان قماندانی امنی ولایت بلخ از بازداشت بیش از 5 تروریست و سارق در این ولایت خبر می دهند. این افراد در قتل‌ها و سرقت‌های مختلف دست داشتند. مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش می‌دهد.
لال محمد احمد زای سخنگوی قماندانی عمومی امنی ولایت بلخ در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت بیش از 5 تن را که در قتل‌ها و اعمال تروریستی در ولایت بلخ و سرپل دست داشتند توسط نیروهای امنیتی این ولایت دستگیر نمودند و افزود 2 تن از تروریستان که در ولایت سرپل چندی پیش 3 کارمند یک مؤسسه سرکسازی را در ولسوالی سنچارک این ولایت به قتل رسانده بودند، آنان را از مربوطات ولایت بلخ دستگیر نموده و به قماندانی امنی سرپل تسلیم دادند.
تروریست که چند قبل 3 کارمند یک شرکت سرکسازی را در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل به شهادت رسانده بودند و اینا تحت تعقیب پلیس قرار داشتند، خوشبختانه توسط پلیس ولایت بلخ اینا دستگیر و رسما به قماندانی امنی ولایت سرپل تسلیم داده شدند.
علاوه بر این سخنگوی قماندانی عمومی امنی ولایت بلخ میگوید که یک تن از سارقین موتر نوع کورولا را بازداشت نموده و در همین حال یک شخص را به اتهام دست داشتن در جرم قتل دخترش از ولسوالی خلم ولایت بلخ دستگیر کردند.
و چند قبل شاهزاده کشاور از خانم بود به اتهام سرقت یک اراده موتر توسط پلیس بازداشت میشن. خانم به مزار شریف می شوهرش برش دستور میده که باید کوچ سه انتقال بتی به شهر مزار شریف. وقتی که میخواد بره کوچ خود انتقال بده به مزار شریف با مخالفت پدر و برادرش مواجه میشه. بدبختانه که این خانم توسط برادرش با ضرب چاقو به قتل میرسه، برادرش از ساحه فرار میکنه. در پیوند به قضیه شریک جرمی قضیه که پدری خانم است ما بازداشت کردیم و
گزارشات تایید ناشده میرسانند که زندانیان زن در محبس مرکزی این ولایت صبح روز جمعه دست به احتجاج زدند، اما زمانی که رادیو آزادی این مسئله را با مسئولان قماندانی امنی ولایت بلخ شریک ساخت، پاسخ سخنگوی این قماندانی لال محمد احمدزی در مورد چنین بود:
اینا یک خاص دارن که این خاصشان خلاف قانون است، به خاطر از اینکه دوسیه‌شان فیصله شده توسط محکمه و اینا خوان از هستن که شامل فرمان عفوش. تعداد از خانم‌ها هستن، یک تعداد از برادرها هستن.
بانک احمدزی خواست محبوسین زندان مرکزی بلخ را خواسته غیر قانونی عنوان می‌کند، اما کمیشنران کمیسیون حقوق بشر در زون شمال از افزایش خشونت علیه محبوسین و از نبود جای مناسب در زندان برای آنان خبر می‌دهند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
وزیر دفاع سابق آمریکا رابرت گیتس میگوید پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان از مبارزه بر ضد القاعده ابا ورزیده بود. جزئیات این بیانات گیتس را که در پرسترست ایندیا به نشر رسیده است از زرغونه منگل میشنوید.
وزیر دفاع پیشین آمریکا رابرت گیتس در کتابش می نویسد که در سال 2007 لیست از اقدامات خاص را به جنرال پرویز مشرف سپرده بود که نامهای 30 رهبر عمده طالبان در آن شامل بود که باید دستگیر گردند. گیتس نامهای این 30 رهبر طالبان را نگرفته است. آمریکا همچنان از مشرف خواسته بود مراکز طالبان را در شهرهای کویته و پشاور مسدود کند، ولی به گفته گیتس مشرف در این زمینه اقدام نکرد. این کتاب خاطرات وزیر دفاع سابق آمریکا به نام Duty Memoirs of a Secretary of War یا خاطرات یک وزیر دخیل در جنگ عنوان دارد. وزیر دفاع آمریکا در مورد دیدار سال 2007 با مشرف در اسلام آباد می نویسد: ما لست اقدامات مشخص را به مشرف دادیم که آن را با هم یک جا انجام داده می توانستیم. گیتس می نویسد: مشرف در صحبت های خصوصیش ضعف پاکستان و مشکلات موجود در مناطق سرحدی را پذیرفت، ولی از من سوال کرد که یک سرباز پاکستانی با 40 یا 50 طالبی که از سرحد وارد افغانستان می شوند چی کرده می تواند. گیتس همچنان نوشته است: من در جواب به مشرف گفتم به این عسکر پاکستانی باید اجازه داده شود که ما را خبر کند تا ما اقدام کنیم. حکومت آمریکا از پاکستان خواسته بود موانعی را برای جلوگیری از رفت و آمد تندروان به افغانستان ایجاد کند، معلومات استخباراتی را با آمریکا شریک سازد و پرواز طیاره‌های کشفی را در فضای پاکستان اجازه دهد. رابرت گیتس می نویسد: قدرت اصلی در پاکستان در دست اردوست و مشرف در سال 2007 قدرت اردو را به جنرال اشفاق کیانی داد و در همان وقت من قدرت اردوی آمریکا یعنی کرسی لوید رستیز را به مایک مولن سپردم تا به هدف همکاری با کیانی به طور متداوم به پاکستان رفت و آمد کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم گزارش دیگری از پاکستان داریم. سازمان صحی جهان میگوید شهر پشاور پاکستان بزرگترین منبع پولیو یا فلج کودکان در جهان است. قضایای پولیو در پشاور نسبت به گذشته حدود 30% در سال 2013 میلادی افزایش یافته است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سازمان صحی جهان نگرانیش را به خاطر افزایش موارد پولیو یا فلج کودکان در پشاور پاکستان ابراز کرده است. در اعلامیه که روز جمعه از سوی این سازمان پخش شد، پشاور بزرگترین منبع پولیو در جهان خوانده شده است. سازمان صحی جهان در این اعلامیه گفته که شیوع ویروس پولیو از سال 2012 تا 2013 در پشاور افزایش یافته است. یعنی در سال 2012 میلادی 58 مورد این بیماری ثبت شده بود، اما در سال بعد از آن تعداد وقایع فلج کودکان در این شهر به 91 مورد رسیده است. سازمان صحی جهان یکی از انگیزه های شیوع و گسترش این بیماری در ایالت خیبر پشتونخوا را ناامنی ها عنوان کرده است. در حال حاضر این بیماری در 3 کشور جهان یعنی افغانستان، پاکستان و نایجیریا وجود دارد و در سایر کشورها بنابر واکسین های به موقع کاملا از بین رفته است. سازمان صحی جهان میگوید 13 مورد از وقایع پولیو که در افغانستان وجود دارند به استثناء یکی سایر آنها به نحوه با پشاور ارتباط دارند. در پاکستان طالبان مسلح مانع دسترسی تیم‌های واکسین به مناطق دورافتاده شدند. حتی شمار از رهبران مذهبی پاکستان کمپاین واکسین پولیو در آن کشور را یک تلاش برای عقیم ساختن کودکان مسلمان عنوان می‌کنند. بسیاری از تیم‌های واکسین در پاکستان در محافظت پلیس به مناطق ناامن سفر می‌کنند. با این هم تنها در سالی که گذشت بیش از 30 حمله بالای کارمندان کمپاین‌های واکسین پولیو در آن کشور صورت گرفته است. با توجه به تهدیدها، دکتر الیاس دوری رئیس محو برنامه پولیو که سوی سازمان صحی جهان در پاکستان فعالیت می‌کند، تاکید می‌ورزد که برنامه واکسین فلج کودکان در بسیاری مناطق آن کشور موفق بوده است. به گفته وی، ویروس پولیو در مناطق محدود از پاکستان وجود دارد و دسترسی در برخی از این مناطق مشکل است. گفته می شود که مهاجرت های باشندگان ایالت خیبر پشتونخوا در نتیجه ناامنی ها در گسترش این ویروس کمک کرده است. سازمان صحی جهان می گوید بیش از 90% ویروس پولیو با فاضلاب های پشاور ارتباط داشته است. بیماری کشنده پولیو با انتقال به کودکان می تواند آنها را در جریان چند ساعت با خطر مرگ روبرو سازد و در صورت ایجاد مقاومت از بدن فرد مصاب وی به فلج مبتلا می شود و تا اخیر عمرش معالجه وی در هیچ کشور جهان ممکن نیست.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
مقامات قصر سفید متن موافقت موقت را که با ایران در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی آن کشور امضا شده است به کانگرس ارسال کردند. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که بر اداره باراک اوباما انتقاد شد که محتوای این توافقنامه را مخفی نگه داشته است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
قصر سفید فشرده توافقنامه موقت را که در مورد برنامه اتمی ایران به تاریخ 12 جنوری بین تهران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد در اختیار کانگرس آن کشور قرار داده است. این حرکت به تعقیب انتقاداتی که بر اداره رئیس جمهور اوباما در مورد این که گویا محتوای این توافقنامه را مخفی نگه داشته است وارد شد صورت گرفته است. جیک کارنی سخنگوی قصر سفید با ابراز این که اداره بین المللی انرژی اتمی خواستار محرم نگه داشتن جزئیات تکنیکی این توافقنامه بوده گفته است: این درست است که امروز ما اسناد را در اختیار کانگرس قرار دادیم که حاوی آگاهی تکنیکی در مورد تطبیق برنامه و اقدامات مشترک است. آگاهی تکنیکی در حقیقت رهنمود شیوه تطبیق برنامه و اقدامات مشترک برای اداره بین المللی انرژی اتمی است. این نوع اسناد معمولا نشر نمی شوند. خواست اداره بین المللی انرژی اتمی نیز این بود که برخی جهات این توافقنامه محرم باقی بماند. بر اساس فشرده این توافقنامه که تطبیق آن سر از تاریخ 20 جنوری آغاز می شود، ایران در بدل محدود ساختن تحریم ها به شفافیت بی سابقه و در حال افزایش در زمینه برنامه اتمیش متعهد شده است. در این فشرده گفته می شود که بخش اعظم تحریم‌ها به شمول تحریم‌های موجود بالای نفت و تحریم‌های اقتصادی به حال سابق آن باقی می ماند. در نخستین روز تطبیق این توافقنامه، ایران باید غنی‌سازی یورانیوم را به درجه 20% متوقف سازد. سنترفیوژهایی را که برای تولید آن استفاده می شود غیر فعال سازد. در جریان تطبیق این توافقنامه، ایران باید برخی گام‌های دیگر را نیز بردارد، به شمول این که دستگاه آب سنگین عراق را فعال نساخته و با مواد سوخت هسته‌ای اکمال نکند. در بدل این اقدامات به ایران اجازه دسترسی تدریجی به 4.2 میلیارد دلار منجمد شده آن کشور در جریان 6 ماه داده خواهد شد. این دسترسی بعد از آن که اداره بین المللی انرژی اتمی تایید کند که ایران تعهداتش را عملی کرده است، با دادن اجازه دسترسی به $550 میلیون به تاریخ اول فوریه سال جاری میلادی آغاز خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. در سر ساعت، در ساعت 7 شام، برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از این هم موج به نشرات آغاز می کنند. من سید سمیع عباس با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.